نشان دولت جاویدان ارکان هستند، چون آثار لیاقت و کیاست از ناصیه ایشان مشهود و در پیشگاه همایون شهریاری مکشوف افتاد، منصب مستوفی الممالکی و مرسومات این شغل نبیل را که موروثی این خانواده است در حق جناب معزا الیه اعطا و مرحمت فرمودند تا به این صورت تمام مشاغل پدرش را صاحب شود. اما مستوفی الممالک در دوره ناصرالدین شاه مورد کم لطفی قرار گرفت. به همین دلیل از انجام امور کنارگیری کرد و برای مدتی بیش از 7 سال به اروپا رفت. حسن مستوفی که به میرزا حسن مستوفی الممالک مشهور شده بود، در 1286 خورشیدی از سفر فرنگ به ایران بازگشت و به عنوان وزیر جنگ وارد کابینه امینالسلطان شد و در ادامه در کابینه های ناصرالملک قراگزلو و احمد خان مشیرالسلطنه نیز این سمت را به عهده داشت، تا اینکه با سقوط محمد علی شاه و فتح تهران به دست مشروطه خواهان در کابینه محمد ولی خان تنکابنی عهده‌دار وزارت مالیه شد. مستوفی الممالک بعد از سقوط محمد علی شاه تا پایان حکومت قاجارها رئیس وزرای چندین کابینه شد، به این صورت که با سقوط کابینه محمد ولی خان تنکابنی وی در 38 سالگی مأمور تشکیل کابینه شد و در 3 مرداد 1289 خورشیدی نخستین کابینه خود را به مجلس دوم معرفی کرد. کابینه‌ای که جوان و مشتاق بود و افرادی همچون احمد قوام السلطنه و شهاب الدوله در آن عضویت داشتند. مستوفی خیلی زود دست به کار شد و تلاش کرد ساختارهای موجود را اصلاح کند. برای نوسازی ساختار اقتصادی و اداری کشور مستشار خارجی استخدام کرد و تلاش کرد ساختار سنتی دیوانی عصر قاجار را نوسازی کند. اما در آن برهه تاریخی فضای سیاسی ایران ملتهب بود و نیروهای داخلی همه تلاش خود را می کردند تا فعالیت‌های دولت را خنثا کنند. از طرف دیگر دخالت‌های فراوان دول خارجی باعث شد دولت مستوفی خیلی زود و ظرف مدت 1 سال سقوط کند. دوره جدید نخست وزیری مستوفی با پادشاهی احمدشاه و بازگشایی مجلس 3 شورای ملی مصادف شد. اما جنگ جهانی شروع شده بود، جنگی که مستوفی با هوشمندی تمام از طرف ایران اعلام بی‌طرفی کرد. اما این امر ضمانت اجرایی نداشت و خیلی زود ایران جولانگاه دخالت نیروهای روس، انگلیسی و آلمانی شد و کابینه مستوفی سقوط کرد. مستوفی دوباره دیگر هم در سالهای 1293 و 1296 خورشیدی عهده‌دار مسئولیت نخست وزیری شد. اما این دوبار هم دولت او دولت مستعجل بود. وضع و اوضاع ایران در آن برهه زمانی چنان به هم ریخته بود که مستوفی از محل درآمد شخصی خودش حقوق وزرای کابینه را پرداخت می کرد. مستوفی یک بار دیگر در بهمن 1301 خورشیدی و بعد از سقوط دولت قوام به قدرت رسید. او کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. مجلسیان می‌خواستند با استفاده از وجاهت ملی مستوفی که حتی در ماجرای انجمن استیفا هم خدشه‌دار نشده بود برای جلوگیری از قدرت گرفتن رضاخان استفاده کنند. مستوفی حتی در میان هواداران رضاخان وجهه خوبی داشت. همان وجاهتی که احمد قوام السلطنه از آن برخوردار نبود و به این ترتیب حامیان رضاخان زمینه سرنگونی او را فراهم کردند تا اینکه مستوفی بار دیگر استعفا کرد. مستوفی سپس در دوره پنجم مجلس از تهران به نمایندگی انتخاب شد، اما عمر این مجلس نیز در بهمن 1304 یعنی 3 ماه پس از انقراض سلسله قاجار به پایان رسید. در اردیبهشت سال بعد مستوفی بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد تا اینکه کابینه به دلیل آنکه در دوره فترت مجلس پنجم و ششم تشکیل شده بود به هنگام تشکیل مجلس ششم طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، اما مستوفی مجدداً با رأی تمایل مجلس کابینه جدید را که به دلیل بعضی تغییرات در هیئت وزیران کابینه هفتم به شمار می رفت در شهریور 1306 خورشیدی تشکیل داد. این کابینه در بهمن همان سال با استیضاح نمایندگان مجلس سقوط کرد، اما مجلس مجدداً به رئیس الوزرای مستوفی ابراز تمایل کرد. آخرین کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک در بهمن 1305 خورشیدی تشکیل شد. برخی اقدامات کابینه از جمله همدردی با مسلمانان جهان در اعتراض به اقدامات وهابیان در عربستان، ایجاد کتابخانه وزارت معارف که بعدها به کتابخانه ملی مبدل شد، القای کاپیتولاسیون، ارائه طرح راه آهن سراسری اقداماتی مثبت بود، اما دولت مستوفی ایراداتی هم داشت که در نهایت باعث سقوط دولت مستوفی ظرف مدت 1 سال شد. ایراداتی مثل افزایش اختیارات رضاخان در امور وزارت جنگ، ابلاغ نامه دولت به کمپانی نفت جنوب که به پرسش فراکسیون‌های اتحاد و آزاد منجر شد و در نهایت اعتصاب کارکنان دولت در اردیبهشت 1306 خورشیدی به علت کسری و تغییر میزان حقوق کارمندان که به تظاهرات در جلوی مجلس شورا انجامید و همه این موارد دست به دست هم داد تا سرانجام در 12 خرداد 1306 خورشیدی مستوفی الممالک از مسئولیت نخست وزیری استعفا کرد و به خانه رفت و دیگر در صحنه سیاسی ایران حاضر نشد. مستوفی بخش بزرگی از املاک پدری خود را وقف کرد که از جمله آنها باقاتی در ونک بود که برای احداث دانشگاه برای دختران اختصاص داد که با نام مدرسه عالی دختران تأسیس شد و بعدها دانشگاه الزهرا نام گرفت. سرانجام این سیاستمدار در ششم شهریور 1311 خورشیدی در خانه سردار فاخر حکمت در نزدیکی امامزاده قاسم دچار عارضه سکته قلبی شد و در 59 سالگی درگذشت. او در آرامگاه خانوادگی مستوفی الممالک در ونک به خاک سپرده شد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
بشنویم.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه را آغاز میکنیم و حتما میدونید که در این برنامه به موضوعهای مختلف کشاورزی میپردازیم. در سبزینه این هفته از هوشمندسازی دامپروری میگیم. علاقمندان به این موضوع رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
میدونین که یکی از مهمترین رشته های صنعت بزرگ کشاورزی دامپروری و تولید دامه و از طرفی امروزه یکی از صنعت‌های مهم در دنیا صنعت دامداریه که مهمترین اونها گاوهای شیری و گوشتی، پرورش گوسفندهای پرواری و بزه. با توجه به تولید بسیار بالای این صنعت، نیاز به اتوماسیون کاملا حس میشه، به طوری که دستگاه‌های شیردوشی کاملا برقی در گاوداری‌ها به تولید بهتر و حفظ کیفیت شیر کمک می‌کنن. به خاطر همین نیازه تا حد امکان در گاوداری‌ها دستگاه‌های هوشمند به کار ببریم تا بتونیم از مخارج اضافی و کاهش تولید جلوگیری کنیم و میزان بهداشت دام و آسایش دام رو بهبود بدیم. به همین دلیل دامداری و پرورش گاو، گوسفند و غیره با فناوری‌های مختلفی گره خورده که مهمترین اونها استفاده از اینترنته. یکی از بزرگترین فناوری‌های به کار رفته در دامپروری اینترنت اشیا یا همون IoT و مفهوم گاو هوشمند یا همون اسمارت کاو. آقای دکتر صابر جلوخانی نیارکی، مسئول امور هوشمندسازی دام و طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این باره توضیح میدن.
این مقدمه‌ای که در مورد اینترنت اشیا داشته باشیم، اینترنت اشیا که اصطلاحاً IoT هم به اون میگن، در حقیقت اشاره داره به ارتباط بین اشیا از طریق ابزارهای ارتباطی مثل اینترنت. یعنی این که اشیا از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار میکنن. این بحث اینترنت اشیا در جهان با رشد بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های مختلف روبرو شده و حوزه دامپروری هم از این قضیه مستثنا نبوده. در صنعت گاو شیری طرح‌های مختلف پژوهشی و اجرایی در سراسر جهان انجام شده و از این طریق تونستن اقتصاد این صنعت رو بهبود بدن. در کشور ما هم تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات منعقد شده که سیستم‌های مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف کشاورزی من جمله باغبانی، گلخانه، زراعت و آبیاری و دام و طیور، شیلات و امثالهم پیاده سازی و اجرا بشه که در سازمان کمیته‌ای شکل گرفته و بر این اساس طرح‌های مختلفی تعریف شده که بتونیم در هر مورد یک شکل پایلوت به شکل کامل و منسجم پیاده بشه و به عنوان یک مدل برای بهره بردارامون ایجاد کنیم که برای بهره بردارا قابل استفاده باشه.
شاید واژه گاو هوشمند کمی عجیب به نظر برسه و اصولاً به وجود همچین ترکیبی شک داشته باشیم، ولی در پاسخ باید گفت توسعه سریع فناوری اینترنت اشیا یا همون IoT در عصری که بزرگترین شرکت‌های جهان هم به این وادی پا گذاشتن باعث شده تا حالا دامپروران زیادی در جهان به فکر گاوهای هوشمند یا متصل به اینترنت باشن، چون که هم زحمت و هم هزینه دامپروران با کمک فناوری کمتر میشه و هم کیفیت محصولات و غذایی که در اختیار مردم قرار میگیره بهتره. ادامه صحبت‌های دکتر صابر جلوخانی درباره چگونگی استفاده از اینترنت در گاوداری هاست.
حالا اگه من بخوام به یک مثال عینی در حوزه گاو شیری اشاره کنم، ما برای هر یک از پارامترهای رفتاری در دام آنچه که دنبالش هستیم سنسورهایی داریم. مثلا برای حالا 4 پارامتر اصلی مثل پایش دما، پایش تحرک، پایش موقعیت دام، ما سنسورهایی را بر روی بدن دام نصب می‌کنیم که به شکل کلاه یا گردنبند یا تگ گوش در بدن دام تعبیه میشه و تعبیه که منظورم اینه که به شکل فروگذاری نیست، به شکل گردنبند قرار داده میشه. این سنسورها اطلاعاتی که ما دنبالش هستیم و سنس میکنن، حس میکنن. این اطلاعات مثلا دمایی که در اون لحظه دام در بدنش هستش، مثلا دمای بیماری باشه یا دمای تحرک باشه، موقعیتی که دام در اون قرار داره، نشخاری که انجام میده، این اطلاعات از دام میگیرن. سنسورها که اطلاعات از دام میگیرن به یک سرور در مزرعه منتقل میکنن و در نهایت این الگوریتم هایی که ما نوشتیم میاد اطلاعات حاصله از حسگرها یا سنسورها رو تحلیل میکنه. به عنوان مثال به ما میگه الان دامی که در فلان جای سالن قرار داره با اطلاعاتی که من از حسگرها گرفتم و اطلاعاتی که در دفتر گله ثبت شده اینا رو تحلیل کردم، تحلیلی که ممکنه کارشناس یکی دو روز براش وقت بذاره، تحلیل کردم ظرف چند ثانیه من میگم فلان گاو در فلان جای سالن فردا به احتمال 80% زمان زایمانشه، یا فلان گاوی که در فلان جای سالن قرار گرفته مشکوک به بیماریه، دمای بدن این بالاست، تعداد نشخارش کم شده، فعالیت‌های جویدن توسط سنسور حرکتی ارزیابی میشه، موقعیت دام الان گوشه‌گیر شده، خارج از مجموعه قرار گرفته. یک سری علائمی هستن که از اون طریق ما میتونیم به وضعیت نسبی دام پی ببریم.
کارگیری فناوری‌های جدید در هر صنعتی به توانمندی اون صنعت منجر میشه و بهره‌وری رو که یکی از مهمترین اصول اقتصادیه بالاتر میبره. بهره‌وری شامل افزایش تولید و کاهش هزینه هاست. استفاده از فناوری هوشمندسازی دامپروری‌ها باعث صرفه اقتصادی زیادی میشه که دکتر صابر جلوخانی نیارکی مسئول امور هوشمندسازی دام و طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این باره صحبت میکنن.
بهره برداران ما در سیستم در صنعت گاو شیری دنبال این پدیده هستن که بتونن هزینه هاشون رو کاهش بدن در سیستم. ما یکی از مهمترین پارامترامون بحث تولید مثل گاو هستش. ما در هر 12 انتظار میره که باید یک گوساله از گاوهای ماده داشته باشیم. یه اصل فیزیولوژیک وجود داره، یک پدیده ای از تحت عنوان فحلی که دامهای ماده اجازه جفتگیری با دامهای نر دارن، یعنی آماده پذیرش دام نر هستن، تخمک گذاری انجام میشه و احتمال این که منجر به باروری گاو ماده بشه بالا میره. چیزی حدود 12 تا 18 به طور معمول به درازا می انجامه و هر 22 تا 23 روز یک بار این پدیده اتفاق می افته. و اغلب این پدیده در زمانهای خنک بین مثلا 6 بعد از ظهر تا 6 صبح اتفاق میفته که دامدار یا کارگر به صورت بصری بعضن این فرصت رو از دست میدن، فرصت تلقیح رو. ولی ما با نصب این سنسورها این اطلاعاتی را که از دام برداشت میکنیم، اطلاعات مثلا دمای بدن، تحرک، دام فه تحرکش بالاتر میره و با توجه به این اطلاعات و تقویمی که در دامداری وجود داره، سیستم تحلیلی به ما میگه که این دام الان فحل هستش. اون موقع ما مبادرت میورزیم به این که تلقیحگر بیاد دام ماده رو تلقیح اسپرم انجام بده که منجر به باروری گاو ماده بشه که در نهایت گوساله‌زایی رو برای ما خواهد داشت. اگر عویق بیفته، یعنی از چشم دامدار به دور باشه، پنهان باشه، قطعا گوساله‌زایی ما برقرار میفته و به لحاظ اقتصادی برای دامدار میتونه یک نوع شکستی به شمار بره. با توجه به این اطلاعات دام تلقیح میشه و ما میتونیم دامهای فحلمون رو با دقت حدود 80% تلقیح انجام بدیم. و حالا بحث بیماری ها هم اشاره کنم، دامدار میتونه از این طریق دامهای بیمارش رو شناسایی کنه. میدونیم زمانی که دام بیمار میشه فعالیت نشخوار در دام تحت تاثیر قرار میگیره. نشخوار یکی از ابزارهای پایش سلامت دام به شمار میره و همچنین دمای بدن. در خیلی از بیماری ها دمای بدن افزایش پیدا میکنه. از این طریق میتونه دامدار پیش از این که دام دچار مراحل جدی بیماری بشه دامش رو درمان کنه. و اینها مثالهای خیلی ساده. از طرف دیگه کاهش هزینه کارگری هست، دیگه نیاز نیست که فقط کارگر دائما دنبال این پدیده ها باشه. از طریق سیستم پایش نظارتی صورت میگیره و یا سیستم الارم میده به دامدار، موقعیت های شرایط رو گزارش میکنه و از این طریق دامدار تصمیم میگه. چیزی که در کشورهای اروپایی انجام شده، طرحایی که پیاده شدن، نشون داده که به ازای هر رس گاو شیری چیزی حدود 250 یورو کاهش هزینه در سال اتفاق میفته. اگر ما یک دامداری 1000 رسی داشته باشیم، اگر اشتباه نکنم، این رقم میشه حدود 250 هزار یورو در سال کاهش هزینه. پس بنابراین برای دامدار خیلی صرفه اقتصادی میتونه داشته باشه که جهان هم الان سیستم های دامداریشون رو دارن به این سمت میبرن. در حقیقت اگر به دلایل اصلی این کاهش هزینه ها در چند مورد من اشاره کنم که به صورت خروجی کلی باشه، یکی این که با پیاده سازی این سیستم تولید شیر دامداری افزایش پیدا میکنه، مقدار شیر حذفی توسط دامدار کاهش پیدا میکنه، هزینه های خدمات دامپزشکی کاهش پیدا میکنه، هزینه جایگزینی دام کم میشه و زمان کار که توسط نیروی کارگری اعمال میشه نیز کاهش پیدا میکنه. همونطور که اشاره کردم، مثلا کاهش زمان کار، ما دیگه لازم نداریم کارگر طی زمانهای کم تون تو مراجعه کنه به محوطه دامداری. از اون طریق ما میتونیم اینو کاهش بدیم، مثلا چند تا کارگر به صورت شیفت از این استفاده میکنیم. یا بحث افزایش تولید شیر، افزایش تولید شیر، ما میایم اینجا افزایش تولید شیر رو به این شکل، وقتی شیر حذفیمون کم میشه یا میبینیم که دامها در مراحل اولیه بیماری تشخیص داده میشن، درمان میشن، در نهایت شیر تولیدی ما افزایش پیدا میکنه، ما کاهش هزینه های خدمات دامپزشکی رو داریم که دیگه لازم نیستش که ما در فواصل زمانی کوتاه دامپزشک بیاد. هزینه معاینات، هزینه یک سری درمان های ابتدایی هست که اگر چه بسا این بیماری در مراحل اولیه و زود هنگام تشخیص داده می شد، ممکن بود به این وضعیت دچار نشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره افتتاح 19مین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی اصفهان. 19مین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی اصفهان 16 دی ماه در محل دائمی برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان افتتاح شده. این نمایشگاه با حضور شرکت‌هایی از استان‌های اصفهان، تهران، زنجان و خراسان رضوی در حال برگزاری و فعالان حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی شامل آبیاری، زراعت، نهادها و باغبانی به ارائه توانمندی‌های خودشون می‌پردازند. نمایشگاه کشاورزی اصفهان که یکی از رویدادهای معتبر نمایشگاهی در حوزه کشاورزی کشور به شمار میره، در این دوره شرایط ایجاد کرده تا متخصصان و فعالان حوزه کشاورزی با جدیدترین فناوری‌ها و امکانات این حوزه آشنا بشن. 19مین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی از 16 تا 19 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برای متخصصان، فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف کشاورزی برپاست. خبر بعدی رو بشنوید که 4 طرح فناورانه در حوزه کشاورزی رونمایی شده. 4 طرح مشترک فناورانه در حوزه کشاورزی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری با حضور کاظم خاوازی، وزیر کشاورزی و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شده. در این تفاهمنامه همکاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم کارآفرینی برای فناوران و نوآوران برای بهره مندی از حد اکثر ظرفیت ها در زمینه نوآوری ها و فناوری های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری و بهره گیری از فرصت های فناورانه برای پاسخ به نیازهای کشور در زمینه توسعه فناوری های مورد نیاز این حوزه امضا شده. موضوع تفاهم نامه عبارت از تجمیع ظرفیت‌های طرف‌های تفاهم نامه در جهت کمک به گسترش زیست بوم نوآوری در کشور در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری، همچنین موضوع فناوری و نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپایی که از طریق مرکز نوآوری طبیعی و آبخیزداری راه اندازی شده. این تفاهم نامه بین دو سازمان از زمان تاریخ امضا به مدت 5 ساله که در صورت توافق طرفین قابل تمدیده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که سامانه پایش آب و خاک ساخته شده. سامانه پایش منابع آب و خاک برای مقابله با خشکسالی به وسیله یک شرکت فناور ایرانی ساخته شده. این سامانه مجموعه‌ای سخت افزاری به همراه برنامه‌های نرم افزاریه که میتونه شبکه آبیاری یا مزارع و باغ‌ها رو به صورت هوشمند تحت نظر قرار بده. به کمک این سامانه مقدار کافی آب، مواد مغذی یا رطوبتی که باید ایجاد بشه محاسبه و به محصول تزریق میشه. با توجه به شرایط خشکسالی کشور، این محصول دانشبنیان میتونه یه پاسخ فناورانه به نیاز کشور برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک باشه. این محصول ایران ساخت میتونه جایگزین نمونه‌های خارجی بشه. جالب اینجاست که محصول مشابه خارجی با قیمت‌های بسیار بیشتر ارائه میشه. در محصولات خارجی، داده‌ها در اختیار استفاده کننده قرار نمی‌گیره و فقط حاصل و نتیجه پایش اطلاعات به کاربر عرضه میشه. اما در محصول ایرانی همه داده‌ها در اختیار کاربر و کشاورز قرار می‌گیره. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را با دیگران به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند رعایت نمایید.